أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالزيل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. روشن شد به این که من دور این است که کل واحد از مستضعف و مستکبری که به سوی اختیار استضعاف و استکبار را پذیرفتن عذاب دو برابر هست و اون تفسیری که جناب صاحب المنار ذکر کردن در اوائل تفسیرشون اون ناتمام است. مطلب دیگر اون است که دوزخیان هرگز وارد بهش نمی شود و یه تعلیق بر محالی هم ذکر شد که نشانه ابدیت محرومیت اینها از ورود در بهشت است. البته منظور از این دوزخیان اون مستکبران و مکذبان هم نه هر خاصه، چون بعضی از کسانی که در دوزخ هم در اثر فسق نه در اثر کفر و عذاب اونها منقطع الآخر است به وسیله شفاعت به مانند ما، یا بعد از اون که به مقدار معصیتشون سوختن اتقاء الله من النار خواهند بود و آزاد میشن. اینا عذابشون منقطع است. و چون در این آیه بحث از مستکبر و مکذب است که آیات الهی را تکذیب کردن، اینا کافران عنودن و کافر معاند مخلد است. در باره کافر مخلد دو بند، کافر عنود دو بند است. یکی اینکه هرگز وارد بهشت نمی شود، یکی اینکه هرگز از جهنم خارج نمی شود. اون آیه که دلالت بر هرگز از وارد بهشت نمی شود همین کلمه است که این ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، بس اعمال اینها مقبول نیست. و لا يدخلون الجنه حتی يلج الجمل في سم الخياط. این تعلیق بر محال می تواند هم برای لا تفتح لهم ابواب السماء باشد هم برای لا يدخلونه. گرچه قدر متیقن این جمله اخیره است، برای اینکه قیدی که پشت سر چند جمله ذکر شده است قدر متیقن جمله اخیره است، ولی نسبت به جمله اول هم صلاحیت دارد. یعنی هرگز اینها از درهای آسمان به روی اینها باز نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، و هرگز وارد بهش نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نه اعمال اینها مقبول است نه راه اینها به بهشت دارد. اما آیاتی که دلالت میکرد برای اینکه اینها همیشه در آتش هست، در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که هم فیها خالدون، در آیات دیگر هم دارد که کل ما اراد و یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها، هر وقت خواستن از آتش بیرون بیاین اینا رو دوباره به آتش برمیگردونن. لا یخرجون من النار، هرگز خارج نمی شوند تعبیر قرآن است. کل ما اراد و یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها تعبیر قرآن است به معنی دارد. خب پس این آیه ناظر به آن است که اینا هرگز وارد بهش نمی شود، دلالت ندارد در اینکه عذاب اینها مخلد است. ممکن است عذاب اینها منقطع باشد، اینا وارد اعراف و مانند اعراف می شود که از عذاب گرهند ولی به بهش نرسد. لیکن اون آیات دیگری که دارد دوها ما هم خارجین من النار یا کل ما ارادا یخرجوا قلب، اینا دلالت دارد به اینکه دائما معذب. پس کسی که مکذب و مستکبر باشد، یعنی کافر معاند باشد، بعد از تمامیت حجت الهی تکذیب و استکبار خوب ببرزد، چنین کسی مخلق در نارست. حتی یلج الجملو فی سم الخیاط و کذلک نجزی المجرمین. هر کسی که مجرم باشد در حد اینها جرم داشته باشد، به حکم اینها دارد ولو درباره کافران عوام گذشته باشد. اون دیگه مربوط به مقدار معصیت اوناست، خدا میداند، معلوم نیست، مربوط به مقدار معصیت است. حالا چه مقدار معصیت کرده معلوم نیست، تعداد ما هستم که حدسی نداریم که مقدار اصابه ید است، کم البته، اما حالا چقدر رنگ خدا میداند. هشتاد سال بعید است. حالا چون گاهی ممکن است کسی معصیت کمتر کرده باشد، ولی به مقدار معصیتی که در دنیا کرده است، اگر در دنیا معذب نشود، اگر این در احتضار معذب نشود، اگر در برزخ معذب نشود، اگر عذابهای اینها او را تطهیر نکند، در قیامت معذب نشود، یا اگر در قیامت معذب بشود تطهیر نشود، اونگاه وارد جهنم میشود. گاهی ممکن است کسی در اثر گناهی کرده است مورد غضب اله قرار بگیرد، خداوند در دنیا او را معذب بکند. ان الله سبحانه و تعالی اکرم من ان یعاقب عبده مع مرتین، هرگز بنده خود را دوبار عقاب نمیکند بعد از گناهان که با عذابهای خدا در دنیا تطهیر میشود، و اگر نشد در برزخ معذب میشود و تطهیر میشود، نشد در ساحره قیامه که 50,000 سال است مانند آن تطهیر میشود. این گروه این عذاب را در این مراحل میکشند. اگر معاذالله در این مراحل پاک نشدند، البته وارد جهنم میشوند. حالا چقدر در جهنم میدانند دیگه الله میداند. این مربوط به درجه فسق و معصیت است، نمیشود معیار واحد ذکر کرد. بله دیگه، چون خدا ممکن است وقتی کسی را مشمول شفاعت قرار بدهد و عفو کند، و ممکن است مشمول شفاعت قرار نگیرند و عفو نشوند. این دیگه ذالک الله. خب اما اونایی که مخلل در قیامت نارند، رقمشون چقدر است خدا میدن، البته کم نسبت به اونایی که لعن لعن جهنم و جنت و الناس اجمعین، نسبت به اونها کم هست. اما هرگز یه لحظهش قابل تحمل نیست، چه رسد به اینکه حالا چند روز یا چند سال انسان باید بمونه. بنابراین این کلمه ناظر به مستکبرین و مکذبین است، یعنی کافران انوب. بعد همون به هم این جهنم میهادن و این فوقه هم نباشن و کدار که نجد دانمی. در مقابل این گروه فرمود بلذین آمن و عمل الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. این حرفی است که همه انبیا به اممشون گفتن، یعنی آیه 35 سوره مبارکه اعراف که تلیه بحث بود، این در حقیقت سخن همه انبیا است که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یرسون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خلود را جز اکبر بود، نفی و ورودشان را در بهشت اونجا ذکر بود. اونگاه این رو شرح داد که متقیان چگونه از بهشت بهره برند و کافران تبهکار چگونه گرفتار عذاب میشوند. این رو به عنوان شرح بعد از متن یا تفصیل بعد از اجمال این قسمت ها رو ذکر کنم. لذا نوبت به مؤمنین که میرسد، فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تنها حسن فاعلی کافی نیست، یعنی تنها ایمان کافی نیست، حسن فعلی هم لازم است، یعنی عمل صالح هم لازم است. اگر کسی مجموع حسن فعلی و حسن فاعل رو داشت، آدم با ایمانی بود به همه اصول اعتقادی مؤمن بود یک، و برابر اعتقادم عملم داشت دو، چنین کسی وارث بهشت است. خب نه تنها بهش میرود بلکه وارث بهشت است. در قبلا ملاحظه فرمایید در باره عذاب هرگز قرآن کریم دو تا قید ذکر نمی کند، فقط یک قید ذکر می کند. هر کس که گناه کرد معذب می شود، خواه مؤمن باشد خواه کافر. برای عذاب صرف گناه کافی است، کفر لازم نیست. ولی برای ورود در بهشت صرف کار خوب هرگز کافی نیست. لذا همیشه قرآن کریم دو تا قید را مجموع حسن فاعلی و فعلی ذکر میکنند، یکی به جان برمیگردد که ایمان است، یکی به تن برمیگردد که عمل صالح است. و احیانا اگر یکی از این دو قید در بعضی از آیات ذکر شده است منحصرا، منظور اون ایمان کامل است یا منظور اهم از عمل جارحی به جانحی است. وگرنه غالب آیاتی که مربوط به ورود در بهشت است مجموع ایمان و عمل صالح است. هیچ جا در قرآن ندارد که اگر کسی کار خوب بکند بهشت می‌رود، اینطور نیست. باید روح پاک داشته باشد و کار خوب بکند. البته اگر کسی روح پلید داشت، کافر بود و کار خوب شد، ذات اقدس اله اون کار خوب را بی اثر نمی گذارد. در دنیا بود برکاتی می دهد، خوشنام می شود، نام‌آور می شود، پاداش دنیایی رو خدا به او عطا می کند، اما پاداش اخروی که جای نیکان است به او نخواهد داد. لذا فرمود بر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مجموع این دو قید را شرط ورود در بهشت دانست. اونگاه در جمله پایانی آیه 43 که میرسیم روشن خواهد شد که این که فرمود ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، یا منظور اهم از عمل جارحه به جارحی به جانحی است، یعنی اهم از اعتقاد و عمل صالح است، یا نه اگر منظور خصوص عمل صالح است خطاب به مؤمنین است. بنابراین هرگز به صرف عمل صالح کسی وارد بهش نمی شود تا مؤمن نباشد. خب فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونگاه این سوال پیش می آید خب اگر کسی مؤمن بود، حس متعلقم یدل علی الامور، یعنی مؤمن بود به جمیع ما جا به نبی، و این در باره عمل فرمود به عمل و صالحات، این صالحات هم جمع محل و الفلام است، یعنی بود همه کارهای خوب انجام میدن. کسی که مؤمن باشد از در جان و عقیده و تمام کارهای خوب را انجام بدهد، چنین کسی وارد بهشت می‌شود. شرطش ایمان و عمل صالح نیست، شرطش ایمان و عمل به صالحات است، عمل به همه صالحات. لذا این رو توضیح میدن فرمود که والذین آمنوا و عملوا الصالحات چلا نکلف و نفسن الا وسعها، یعنی هر کسی به اندازه خودش بتواند عمل صالح انجام بده. اینطور نیست که شرط ورود در بهشت انجام دادن تمام کارهای صالح باشه، اینطور نیست. هر کسی به اندازه قدرت خودش، چلا نکلف و نفسن الا وسعها، این تتمیم است، توضیح جمله است. پس والذین آمنوا و عمل و صالحات، فی این قد من مراد من صالحات، آیا به تمام اعمال صالح باید عمل بکنن؟ قلتو نه، لا میکلم نفس الا وسعها، هر کسی به اندازه مقدوره بشه. خب چین گروهی اولئک که اصحاب الجنه هم فی خالدون. خب در مقابل اون تبهکارانی که فرمود به این که اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، آیه 36 هم سوره اعراف گذشت، اینجا هم فرمود که مردان الهی اصحاب الجنه هم فی خالدون. مطلب دیگر اون است که در جهنم یه سلسله عذابهای جسمانی است و حسی که مشخص است، که فرمود کل ما نزده جرود هم بدل الله جودن غیر حالی یا دور عذاب تیر سرم بارک نسام. یه سلسله عذابهای روحی است. اون عذابهای روحی به عنوان خز معروف شد از پایان سوره بارک آدم رم بود، ربنا اینکه من توز خیر نارفت اخزیته آورو رو میبرید یک، و قسمت مهم نار الله نقده اندهی تطلع علی الافعده، که نه عذاب رو نیست. اون نار الله دیگه نار جهنم نیست با هیزم افروخته بشود. اون اشتعال درونی را خدا میداند که چیست. نمونه های از اون اشتعال درونی همه لعن یک دیگر، کینه یک دیگر، عداوت یک دیگر، بغضای سمت دیگر. کین در دنیا که هست نمودار از جهنم است. برای مردان بهشت، مردان الهی، در بهشت هم نعمت های ظاهری است که تجزیه من تهدیه من الان، هم نعمت های باطنی است که لمن خواب مقام ربی جنت ها، هم جنت عقلی است با نعمت های باطنی، همه نعمت ظاهری که ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک المقتدر. اون عند ملیک المقتدرش لذت معنوی است، اون فی جنات و نهرش لذت حسی است. در این کریمه گذشته از اون جنت حسی و لذت های ظاهری که تجزیه من تحتیه من انهار است مانند آن، به فواد و نزعنا ما فی صدوره من غلن تجزیه من تحتیه من انهار. اینا در اون قرآن مبنیه به سر برن، زیر قصرهاشون، زیر درختهاشون آب جاریست. این لذت های ظاهری. اما بعد کسی رم نمیخوام، نه حسد دارن، نه کینه دارن، نه عداوت دارن، هیچ نمیخوام، راحت راحت زندگی. این عذاب درونی که یک خوره است، یک جزام است برای انسان، این دامنگیر دنیا زدگان است. در بهشت از این سنخ عذاب اصلا نیست و مدان الهی هم گذشته از این که چنین بهشتی را می طلبن، این بهشتی که تجزیه من تحتیه الانهار، این چون بهشت حسی است محدود است، جا داره، جاش هم بعد الموت است. اما اون بهشت عقلی که جا نداره، خب قبل از موت هم ممکنه باشه، اونی که مهمه و در دنیا هم ممکنه حاصل باشه، اون که جا نداره که بگم اون سر دنیاست، اون طرف هست، جاش اینجا نیست. لذا جنت معنوی بهشت عقلی را مردان الهی در دنیا هم طلب میکنند و به اونم میرسند. میبینید در این کلمه که فبود و نزن و ما فی صدوره من غل، غل اون چیزیست که در بین یه شیء نفوذ بکند، این زیر پیرهن و مانند اون را که بین لباس ها و بدن میشست میگن غلاله، این گونه از لباس ها رو میگن غلاله، یه هم چیزی رو میگن غلاله. اگر در دل آدم یه چیزی بتند تو وسط دل و بیگانه باشد، این میگن غیر. و اگر رشا و احتراس هم کنم غرور، از همین باب است که مخفیانه بخواد پاد کار کنم. خب چنین کار رو میگن غیر. اونی که از بیرون انسان را میبنده میگن غرور. اینی که از درون انسان رو گرفتار میکند میبنده میگن غیر. مثل فرقی که بین حمل و حمل است. حمل اون باریست که زن در درون دارد، به حمل و وصال و سلاسل شهر. حمل اون باریست که شتر بماننده اون از بیرون دارد، ولی من جعبه حمل و بعیره. حمل اون محمول بیرونی، حمل یعنی اون محمول درونی. یه همچه فرق مشابه این فرق بین غل و غل هست. غل اون زنجیر و امثال زنجیر است که از بیرون دست و پای آدم میبینده، غل اون وصل است که درون آدم قبض میکنه. یه انسان کینه‌توز نه غذای خوبی میخوره، نه خواب خوبی داره، نه درس خوبی میخونه، نه زندگی گوارایی داره، همش به این فکر است که دیگری دست پا در بیاره. خب یه جهنمی دیگه، یه عذابی دیگه. عذاب معنوی چون مربوط به اقلیم نیست، مربوط به موقعیت جغرافیایی نداره، این تو دنیا هم هست، تو آخرت هم هست، چون مربوط به روح آدم هست. انسانی که در دنیا هست ممکن است که روحش تو جهنم باشه. عذاب معنوی چون موقعیت اقلیمی نداره، جای جغرافیایی نداره، نمیشه که اون سر دنیاست یا این سر دنیاست، قبل از موت است یا بعد از موت است. البته بعد از موت دورش بیشتر است، لذا هم تو دنیا حاصل است هم تو آخرت. این من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا همینه. خب کسی که ایش آزاد نیست، میخواد نماز بخونه حواظ چیکار، میخواد درس بخونه حواظ چیکار، میخواد غذا بخونه حواظ چیکار، میخواد بخوابه حواظ چیکار، تمام حواظش اینه که رقیب را از پا در بیاره، ثابت بکنه من از او بهترم. جهنم همینه دیگه. یه سوخت و سوزیست آذن الله که اون جسمانی است، این مال بعد الموت است. این سوخت و سوز حسی این جاش مشخص است، برای که محدود است، محسوس است، جاش مشخص است. اما اگر عذاب روحی بود، چون خصوصیت اقلیمی ندارد، جا ندارد که ما بگیم جاش بعد الموت است. بهشت هم به شرعه ایده. لذا در قرآن کریم فرمود بهشتی ها شرح صدر دارد، قلی توش نیست، قل هم نداره، مشروع هم، نه مغلول، باز هم، نه بسته. این طور نیست که لابلای دلشون یک کینه رفته باشه رو جمع کرده باشه، این طور نیست. اینا مشروع و صدر هم، شرح صدر هم همین است. خب در باره بهشتی ها فهمت به نظر هم آفیس دوره هم من قلی. این رو در چند جای قرآنی که هم ذکر فهمت، یکی همین سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است، یکی هم در آیه 45 بعد سوره مبارکه هجر است که این در متقین فی جنات نعیم و بقیون اتقا بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل من غل اخوانا علی سرر المتقابلین لا یمسهم فیها نصب و هم منها مخرجین نبع عبادی عنی علی الغفور الرحیم. فهمد ما چینه ها را از درنا برداشتیم. حالا اونا که مردان الهی هم، این نز اقل از باب دفع است. اونا که جزء اوساط از مؤمنین هم، نز اقل از باب رفع است. اونا که مردان الهی بودن، مواظب بودن که اصلا چینه کسی را در دل راه ندهند. خب این کسانی هم که در سوره مبارکه 8 صحبت اونا خواهد آمد. اونایی که متاسفانه کینه توز بودن، یه مقدار مشکل داشتن، بالاخره با تلاش و کوشش اگه توانستن توبه کنن بردارن که بر میدارن، وگرنه بالاخره با جراحی بر میدارن، یا بهش راه نمیدن یا بعد از عمل جراحی راه میدن. این طور نیست که اگه کسی کینه برادر مؤمن داشته باشه، کینه غیر آزاده بعد وارد بهش بشه، اونجا جای طهارت است. همونطوری که قرآن لا یمسو الا المتحرون، بهشتم لا ویت قروها الا المتحرون. اگر کسی نسبت به دیگری همه خیال خواهم که چرا من جلو نیفتادم، اسم من نبودن، به من احترام نکردن، به دست من نشد، به نام نامی من پلنگ نبود، همه خیال کودکانه، همینه باعثی کینه هست دیگر که نه دنیا توش هست نه آخرت، بلکه فقط جهنم. خب اگر کسی خودش اصلاح کرد که خب اینکه چیزی توش نیست، و من چرا خودم آلوده کنم، نجات پیدا میکنم، این دفع القلب است. پیدا نکرد، اگر خدا نکرده مبتلا شد، زود شستشو میکند، رفترو میکند، این رفع القلب است. نشد، با جراحی میگرن این قلب باز، این دل رو میشکافن، این رو میگرن، باید تطهیر کردن، میگن حالا برو. اما کی میتونه جراحی رو تحمل کنه؟ این که نظیر جراحی های دل دنیا نیست که قلب آدم رو جراحی میکنن، انسان رو بیهوش میکنن و قلب رو عمل میکنن، بعد دخت و زوی میکنن، این طور نیست که. در حالی که انسان باهوش است، بیدار است، میفهمد، میشکافن، که میتونه رو تحمل بکنه؟ یا راه به بهش نیست، یا باید این جراحی باز بیداری رو تحمل بکنه. بالاخره اگر بیرون نبردیم، بیرون میبرن و اون وقت وارد بهش میکنه. این همون عذاب است که انسان حال یا در دنیا این کار میکنن، یا این در احتضار میکنن، یا در برزخ میکنن، یا فی ساحرت القیامه میکنن، یا این در صراط میکنن، یا این در حساب میکنن. این است و نظر ما فی صدوره من غیر. اون مردان الهی که اصلا چینی در دلشون نبود و آلوده نبودن، اینا برادران یک دیگر این المؤمن اخبرم کردن در قیامت هم طوری هستن که عراسر رو متقابل. این عراسر رو متقابلین برای ما در دنیا قابل درک نیست، برای اینکه این بخشش مربوط به رفع غل است. نبود همه اینها، تمام این مؤمنینی که وارد بهش میشوند، همه اینها که برادران یکدیگر خواهند بود، روی تخت ها نشستن، علا سریرن روی تختن، همه رو در روی همه، نه دو به دو رو در روی همه. یعنی چی؟ شما حالا فرض کنید در همین مسجد 1000 تا صندلی میذاریم، 500 نفر این طرف میشنن، 500 نفر اون طرف. خب هر دو به دو رو در روی هم، یا یک نفر مقابل مثلا 5-6 نفر، بقیه رو که نمیدونید. اگر شما دو ردیف صندلی چیدید، 500 نفر در این قسمت نشستن، 500 نفر در روبروی اونها، هر کدام یک نفر روبروی یک نفر، یا حداقل هر کدام روبروی دو سه نفر، وگرنه بقیه طرف راست یا طرف چپ خودی که نمیدونید، متقابل نیستی. ولی در بهشت همه بهشت یا رو تخت هاشون هستن، همه در همه حالات رو در روی همه، اونجا نشعه شهور از غیبت طرف راستش، طرف چپش، طرف خلبش، مثل امامه، همه در همه حالات متقابل هم. که برخی گفتن این ناظر بار است که وقتی به لقاء الله میرسن در اونجا در اون مشهد همه رو در روی هم. و برخی خواستن بگن به این که این ناظر به آن از شهر بهشت ترگز غیبت یک دیگر رو نمی کنن، همه یک دیگر رو مثل حاضر می بینن. خب اینا توجیه هست، ولی اگر ظاهر شما عکس بکنیم میگه اون نشعه این است که هرگز غیبت هم ندارن، چون نشعه نشعه شهود دیگر، نشعه بدن که نیست. اون مرحله عالی، مرحله بدن این تر است، مرحله جان مشهده شهود است. به این هم مربوط به مرحله جان است، اون جنت روحی است. در جنت روحی جا برای غیبت نیست. و تختی که قلب المؤمن عرش الرحمن، کسی رو چنین تخت نشسته باشد همه مؤمن رو میبینه و همه مؤمن هم رو میبینه. درجاتش که متفاوت هست، اما بالایی رو میبینن ولی نمیتوانن به منزل بالایی سری بزنن. و هیچ کدام غیر و کینه دیگر را ندارن، حسد هم ندارن. خب اونجا معلوم است، یعنی کل واحد رو رو بچه اونجا با قرینه معلوم است. بله بله، همه اینها مقابل هم هست. لذا این آیون به این زحمت افتادن چیلی کل واحد بوده روحوی دیگرن، گفتن این دل قایسیه، یا اینکه چون غیبت یک دیگر نمی کنن مثل اینکه همه دیگر رو میبینند، یا نه این راه سبوم هست که راه سبوم اینه. اونجا چون محبوب به قرینه هست، معنیش نگه هر کدام رو در روی دیگر است. خب عذاب جسمانی جاش معلوم محدود است دیگر، لذت جسمانی هم جاش معلوم است و محدود، اما عذاب روحانی که جا نداره، لذت روحانی که جا نداره. لذا ممکن است نموداری از اون عذاب روحانی در دنیا هم باشه، نمونه های از اون بهشت روحانی در دنیا هم باشه. اگر در سوره اعراف و هجر سخن از نزع غل مؤمنین است، در سوره 8 دعای مردان الهی را که شما میخوانید، اونها اوصاب بهشت ها را از خدا مسئلت می کنند. آیه 9 و 10 سوره مبارکه 8 این است که اینا کسانی هستند که یحبون من هاجر الیه، مردان مدینه که زاد وسیلا از اینا به نیکی یاد کرده است، اینا مهاجرین را دوست داشتند. و لا یجدون فی اهل صدورهم حاجتا مما اوتوا به یؤثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون فقیرند، مختصات خودشون هم به دیگری میدن. خب اینا جد کار اوهدی از مدان الهی ما هست دیگر. این انصار که یحبون من هاجر الیهم، در این حال که خودشون نیازمندن، دیگری را بر خود مقدم میدارن و از ته دل هم به چنین کار رضا میدهن، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا اصلا تقوایی داشتن نسبت به بغض، این شبه نفس را که در درون خانه یه جان جا دارد به حضرت انفس شبه، اینا محفوظ شدن. و من بیوق شبه نفسی و لا شما مفلمون، و همچنین والذین جاءوا من بعدهم که یقولون ربنا اغفر لنا، به فکر خودشونن، ولی اخوان والذین سبقونا بالایمان، به فکر دیگران هم هستن که در کنار سفره خیر اونها نشستن، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای اون توفیق ما بده که من اصلا کینه نسبت هیچ برادر مؤمن نداشته باشم. این بهشت دیگه، انسان راحت غذا میخوره، راحت درس میخونه، راحت نماز میخونه، راحت زندگی میکنه، راحت میخوابه. چه عقلی بالاتر از این، چه نعمتی بالاتر از این. اون رو که بررسی میکنه میبینیم جز بر چیزی توش نیست، نه برهان عقلی رو تایید میکنه، نه برهان نقلی رو تایید میکنه. حالا چرا این کلنگ رو من نزدم؟ چرا این پارچه رو به نام من ننوشتم؟ چیزی توش نیست. از این پارچه ها، از این کلنگ ها در کشور کفر غیر کفر روزانه برامونه. کار خیر بود انجام بگیر، خب ما راضی هستیم. اگر این روحیه در رو بشده، راحت داره زندگی میکنن دیگه. این بهش رو در دنیا هم شفرام کرد. او البته جنات و تجریم تحت الانهار چون محدود است، جاش بعد الموته. اما این مربوط به جان آدم است. جان آدم که این طرف اون طرف ندارد. جان آدم در دنیا همون جان در آخرت است. لذا عذاب روحی به جهنم روحی هم در دنیا هم در آخرت، جهنم حسی فقط در آخرت، بهشت روحی هم در دنیا هم در آخرت، یعنی جان داره بهشت حسی البته در آخرت. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که برهم صدوق رضوان الله در اماری نقل کردن مایه در این مسئله است. در همون روایت معروف انا مدینه العلم و علی جل بابا، خب هم شیعه نقل کرد هم سنی نقل کرد، به طرق عدیده نقل شده است. روایت ها در این باره فراوان. بعضی از تعبیراتی که برهم صدوق رضوان الله در کتاب شرک اعمالی نقل کرده اینه، انا مدینه الحجبه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو باب الحکمتی، این همکنون من در بهشتم تو در بهشتی. انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی و بابا. خب غرض آن است که اگر بهشت روحی شد، اینجا نداره، هم در دنیا ممکن هم در آخر. جهنم اگر نار الله الموقده شد معاذ الله، این هم دنیاست هم در آخره. اون جهنم حسی این فقط در آخرت، اون بهشت حسی فقط در آخرت. البته بهشت روحی در دنیا هست، اما ظهور کاملش در آخرت. بهشت معنوی روحی، جهنم روحی هم در دنیا هم در آخرت، اونجا ظهور کاملش در آخرت است. این است که در آیه 10 سوره 8 مردان الهی به فکر بهشتی زندگی کردن هم ولا تجعل فی قلوبنا، این نکره در سیاق نفی هست، هیچ کینی، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بله حالا یا دفع از یا رب، یا دفع از یا رب، اونجا هم یا دفع بود یا رب. بالاخره اینا که در دنیا هستن میگن خدایا اون توفیق را بدوام بده که ما چینه هیچ برادر مسلمان نداشته باشیم. حالا اگه کسی معاذالله تا کنون عداوت دیگری رو داشت، اینم میتواند این آیه 10 سوره 8 رو عنوان دعا بخواند دیگر، از خدا بخواهد که خدایی رو بردار. نه، اگر کسی این چینه است، این چینه درده، امتنانه دیگه، به نظرنا ما پیس دوره میقید. اگر توبه کرده باشه با این دعاها و اینا، بله، اما اگر توبه نکرده، مشمول شباهت هم نشده، این چینه خب بالاخره این مرض هست، این چینه که جاش در قیامت نیست، این با این مرض که نمیشه وارد قیامت بهش بشه. نه، دو طرف است. یه وقت از خود اون اشخاص برابر آیه 10 سوره 8 دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس اله مسئلت میکنن، بله خدا که اینها رو
یا نمیگذارد اینها آلوده بشن، یا اگه آلوده شدن به روح توی خودش به شهر سر جبران میده. یه وقت است که نه با دعا و نیایش و شفاعت و امثال داله تطهیر نشد، حالا کینه برادر مورم در دل او هست، این با این وضع برادر بهش میشود یا جراحیش میکنن؟ این طور نیست که. اگر برابر آیه ده سوره هشت دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس اله مسخرت کرد و طاهر و مطهر می شود و چنین کسی وارد بهش خواهد شد. خب فرمود به این که شما حالا که زندگیتون کریمانه است و با مهر و لطف نسبت دیگر رفتار کردید وارد بهش می شود. این بهش دقیقه میراثش است که خداوند این را به ارث به شما داده است. تعبیر قرآن کریم این است که اینها وقتی وارد شدن و نظرنا ما فی صدورهم من غل تجزیه تحتهم الانهار، حالا حقایق میبینن، میگن خدا را شکر میکنیم که اینها موجوداتی بودن حقیقی و غیب، ما که دسترسی نداشتیم. انبیاء خود را، اولیای خود را برای ما فرستادن، به ما گفتن که اینها هست، ما ایمان آوردیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب اگر انبیا نیامده بودن و از کجا از این خبر داشتیم؟ اینا یه علمی نیست که با تجربه حل بشود. این است که در بحث‌های قبل هم گذشت که ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما چیزی میگویند که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه وقت سخن از یعلم همان کتاب و حکمه است، یعنی چیز حکمه که کتاب و حکمه یادتون میدن. ممکن است کسی بگوید که خب حالا اونا معلم ما بودن، اگر ما معلم نداشتیم ممکن بود تلاش و کوشش بکنیم خودمون یاد بگیریم، یاد امثالمون کمک فکری بگیریم یاد بگیریم. قرآن فرمود نه، یه سلسله مطالبی است که نه تنها نمیدونید و علم انسان مالم یعنی، بلکه وسیله برای یاد گرفتن ندارید. آخه چی چیز شما میخواد یاد بگیرید؟ وسیله کی میخواد یاد بگیرید؟ و یعلمکم نه ما لا تعلمون، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این خطاب جوامع بشری است، خطاب به یک گروه و دو گروه هم نیست، به همه جوامع بشری. روان انبیا چیزهای شما میگن که نه تنها نمیدونید، اصلا نمیتونید یاد بگیرید. حالا همین مردان الهی که گوش برده انبیا دادن وقتی بهش رفتن همین حرف میزنن، میگن خدا را شکر که چیزایی بود ما خبر نداشتیم، اگر انبیا نبودن مثلا راه نداشتیم برای یاد گرفتن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همونی که خدا فرمود که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همون را مؤمنین در بهشت میگن خوب شد خدا انبیا فرستاد، چیزایی رو به ما یاد دادن که اگر اونا نبوده ما از کجا اینا رو بفهمیم. ما گفتن بهشتی هست، ما از کجا بهشتی؟ بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ آخرت چیه؟ حساب چیه؟ کتاب چیه؟ بورصه چیه؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا لهذا اليوم و ما کنا. اینجا ما کنا است، این کانه منفی نقش دارد. و چیه میگه؟ همه بهشتی ها میگن، یعنی اعقل مردم میگن، انبیا میگن، اولیا میگن. خود انبیا را کی آمود؟ ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. تو با اینکه نبا دقیق عالم در پیش تو شاگردم، اگر ما نگفته بودیم تو هم نمیدونستی. یه چیزایی رو خدا یادت میده که تو هرگز از پیش خودت نمیدونست یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم. پس وقتی نسبت به چنین انسان حرف بزنن خب نسبت به انبیا دیگه هم همین داره. پس همه انبیا، همه ائمه، همه اولیا و همه مؤمنین میگن اگر خدا ما را عالم نکرده بود به این امور ما هرگز مهتدی نمی شدیم. حالا میمونه مسئله میراث. الحمدلله.